بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده. خدمت تمام بزرگوارانی که بر من منت گذاشتن و به شکل حضوری در این گفتگو مشارکت دارن. توی حوزه منابع انسانی نقاط قوت ما تعداد قابل توجه منابع انسانی تحصیل کرده است، امکان کارآفرینی و حصول ارزش افزوده در صورت حمایت. ببینید وقتی ما میگیم که هنر ظرفیت درآمدزایی داره، میگن سلمنا برید درآمدزایی بکن. خب اینجوری نیست. دولت وظیفش اتفاقا نهاد متولی اینه که ریل گذاری بکنه، حمایت بکنه، سرمایه گذارا رو تشویق بکنه، قوانین حمایتی وضع بکنه، کمک بکنه. به خاطر اینکه همونطور مثال ترکیه رو که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه سرمایه گذار تو این حوزه حضور پیدا کنن و تشویق بشن برای حضور و کمک بکنن برای توسعه صنایع خلاق فرهنگ هنری. وقتی این وجود نداره، سرمایه گذارم نمیاد، طبیعتا ما هم از این ظرفیت بهره مند نمیشیم. توی حوزه منابع انسانی مثل سایر حوزه ها نقطه ضعف بزرگی که داریم اینه که اطلاعات آماری دقیق از هنر و مشاغل هنری و ذینفعان هنری در سراسر کشور نداریم. نظام آموزشیمون چه در دانشگاه چه نظام‌های آزاد آموزشی ضعف داره. نظام صنفی ضعف داریم. من ببخشید وقت کمه که بخوام کامل در مورد این قضیه صحبت بکنم. الان وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت کار، هر سه تاشون دارن مجوز چیزی به نام انجمن میدن. یعنی اینکه شما میتونید برید وزارت کار اگه سخت بود براتون، برید وزارت ارشاد اگه سخت بود، برید وزارت کشور مجوز NGO بگیرید. یه در هم ریختگی این نظام تشکل‌های هنری در کشور داره و بعد هم وزارت ارشاد میاد با وزارت کار تفاهم میکنه که اینها رو ببره سمت صنف، اما باز هم اون هم راهکار منطقی برای این کار نیست. ما باید نظام صنفی طراحی بکنیم. یعنی یک، بپذیریم هنر شغله، بنابراین نیاز به نظام صنفی داره. این موضوع مهمیه که نمیپذیرن این رو، هنر رو به رسمیت نمیشناسن به عنوان شغل. و دو، نظام صنفی براش تعریف کنیم. چرا وکلا، مهندسین، پزشکان نظام صنفی دارن اما هنرمندا نظام صنفی ندارن؟ یعنی در بهترین حالت باید بره ذیل مجوز انجمنهای کارگری و کارفرمایی که اصلا با اقتصاد بخش هنر و مشاغل هنری سازگار نیست، نظام بسته مجوز صنف بگیره. بگذاریم. اشتغال به کار غیر متناسب با تحصیلات و تخصص بسیاری از اهالی هنر. نقاط قوت بحث زیرساخت ها و امکانات بخش هنر، توسعه کمی مناسب مراکز آموزشی هنر و زیرساخت ها و امکانات هنری در سراسر کشور، وجود فضاها و امکانات و تجهیزات مناسب متعلق به نهادهای غیر هنری. نهادهای غیر هنری جاهایی دارن که اتفاقا برای کار فرهنگی و هنری ساخته شده و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. این رو به خاطر این عرض کردم. این نقطه قوته، میتونه یه امکان باشه برای. چالشش همونطور که عرض کردم، پراکندگی و موقعیت جغرافی نامناسب و عدم توزیع متعادل امکانات و اماکن هنری در کشور، ضعف کیفی در زیرساخت‌های فنی و تجهیزاتی بخش هنری، عدم تعمیر و بازسازی اماکن و ابنیه هنری. یه دفعه می‌بینید 50 ساله دارن از یه مجموعه استفاده می‌کنن در صورتی که اصلاً بازسازی شکل نمی‌گیره. و با توجه به اینکه معمولا هم بازسازی هزینه زیادی داره و تو چشم نیست، زیاد بهش توجه نمیکنه. و اما ماشاءالله مسائل حقوقی و قانونی که هیچ نقطه قوتی نداره، فقط چالش. بروز نبودن، ابهام و فقدان برخی قوانین و مقررات بر اساس شرایط و اقتضائات و الزامات هنر، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و همپوشانی، توازی و تداخل در قوانین و مقررات موجود، ناکارآمدی نظام ثبت آثار و محصولات هنری و مالکیت معنوی، موضوع مهمی، ضعف و در هم ریختگی و بلا تکلیفی نظام‌های مردم نهاد در عرصه هنر که توی اسلاید قبلی توضیحش دادم خدمتتون، کمبود کارشناس رسمی دادگستری در بخش هنر، عدم تعریف دقیق خطوط قرمز و تخلفات در عرصه هنر و ضعف قوانین مناسب حمایتی. یه موضوع بسیار مهم که در نهادهای فرهنگی بهش توجه نمیشه اینه که عدم توجه به فرصتها یا توسعه نامتوازن و بدون برنامه فرصتها خودش یک تهدید بزرگه. مراجعه میکنیم به بحث رویدادها. خب این توزیع نامتوازن و بی برنامه و هجیم شدن رویدادهای هنری خودش یک تهدیده، یک آفته، در صورتی که ما میتونیم از رویدادهامون با توجه به ظرفیت ویژه‌ای که در مدیریت هنری و در هنرمندان وجود داره استفاده بهینه بکنیم. مسائل اصلی خلاصه کردم، مسائل کلان اصلی فرهنگ و هنر. ما شناخت دقیق از وضعیت موجود نداریم، آمار دقیق مستند و موثقی از وضعیت هنر و مشاغل هنری و هنرمندان در کشور وجود نداره. آماری که وجود داره بعضا متناقضه، یعنی اینکه شما یه جای آماری رو میبینی، چون من خودم توی این قضیه قهر کردم، میبینید که یه جای آماری ارائه میده، جای دیگر یه آمار، یعنی اینکه یک نظام آماری دقیقی اینجا وجود نداره. ما در حوزه هنر آینده پژوهی نداریم، با توجه به پیشرفت‌های فزاینده و لحظه‌ای فناوری‌های نوین ما نیومدیم آینده پژوهی بکنیم که ببینیم در آینده فناوری‌های نوین چه راهکاری رو پیش پای فعالان هنری قرار میده و ما غافلگیر میشیم. ما منظورم نظام و حاکمیت، یعنی یه چیزی میاد به نام بلاکچین، اون وقت دیگه هیچ اعمال حاکمیت توسط نظام نمیتونه شکل بگیره و این برای هنرمندان هم خطرناک. بنابراین ما باید بدونیم در آینده یک چیزی خواهد آمد مثل فضای مجازی، مثل بلاکچین، چه ظرفیتی داره و نظام چه سرمایه گذاری میتونه بکنه و چه حمایتی بکنه برای اینکه از این استفاده کنه، از این ظرفیت، به نفع کشور، به نفع هنرمند، نه اینکه ما غافلگیر بشیم و سوء استفاده های فراوان اقتصادی، سیاسی و اخلاقی ازش بشه. عنایت میفرمایید؟ عدم توجه به ظرفیت ویژه اقتصادی که در موردش صحبت کردیم، تعدد نهادهای متولی که در موردش صحبت کردیم، میزان سهم بودجه اندک فرهنگ هنر از بودجه عمومی کشور، عدم کفایت، ابهام و بعضاً تناقض قوانین و مقررات و لزوم بازنگری با توجه به اقتضائات و ضرورت‌ها، عدم تعریف نظام صنفی جامع و کارآمد هنری. ببینید من تأکیدم اینه که مشاغل هنری نیازمند نظام جامع صنفی هن، نه انجمن. عنایت می‌فرمایید؟ به خاطر این نظام صنفی تمام اون خواست‌های هنرمندها رو در بر می‌گیره، به اضافه اینکه هنرمندها رو به عنوان یک صنف و به یک شغل در برنامه توسعه معرفی خواهد کرد. بنابراین ما باید نظام صنفی داشته باشیم. اینکه انجمن داشته باشیم آنچنان که باید شاید به ما کمک نخواهد کرد. فقدان نگاه استراتژیک و علمی به مدیریت کلان هنر. کمتر شما میبینید که در عرصه هنر یک برنامه استراتژیک خیلی معمولی انجام شده باشه. هنر به عنوان یک امر تخصصی به رسمیت شناخته نمیشه در هیچ یک از برنامه‌های توسعه. عدم توجه به کلیه وجوه آموزش هنر. هنر فقط تکنیک نیست، توجه بفرمایید، و ما توجه نکردیم به همه وجوه آموزش هنر. راهبردهای پیشنهادی. من چند تا کشور رو اومدم برنامه راهبردشون رو معرفی کردم. دو تا از این کشورها بغل گوشمان، ترکیه و عربستان. به زرس قاطع عرض میکنم هیچ کدومشون هم توانایی و ظرفیت ایران رو نداره. خب کشور آمریکا و کشور انگلستان هم چون برنامه راهبردشون برنامه خوبی بود اونها رو هم آوردن. اینا چشم انداز دارن، یعنی ترکیه تکلیفش معلومه و جالب اینجاست که شما با اقدامات راهبردشون رو که میبینید عیناً عمل میکنن، یعنی برای کتابخونه نیست ها، کاملا نهادهای فرهنگی هنرشون بر مبنای این چشم اندازها عمل میکنن. دقت بفرمایید چشم انداز ترکیه رو، انتقال وجوه فرهنگی و تنوع فرهنگی به نسل‌های آینده با حفظ و توسعه آنها، تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی در فرهنگ ملی و ارزش‌های مشترک از طریق انتشار فعالیت‌های فرهنگ هنری. این که اینا میان میگن مولوی مال ماست، اینا بر مرموی برنامه راهبردیشونه، میدونی؟ یعنی اصلا اقدام براشون تعریف کرد که آقا تمام این مفاخر و اسطوره ها رو مال خود بکنید با یه بهانه، حالا هر جوری میتونید. عنایت میفرمایید؟ این جزء برنامه راهبردیش اصلا اقدام راهبردی تعریف شد. در آمریکا، کشوری که در آن هر آمریکایی از تعامل با هنر بهره مند شود و هر بخش از جامعه خواست ها و دستاوردهای خود را از طریق هنر به رسمیت میشناسد و ارج مینهد. چشم انداز عربستان. چشم‌انداز عربستان دستیابی به جامعه درخشان است
که ارتقاء فرهنگ و سرگرمی در آن یکی از مؤلفه های چنین جامعه‌ای به شمار میره. میگه آقا من اگر میخوام یک جامعه درخشان پیدا بکنم باید فرهنگ رو بهش توجه بکنم. در این راستا هزینه های خانوار برای فرهنگ از 2.9% باید به 6% به عنوان یکی از شاخص های کلی افزایش پیدا بکنه. در انگلیس چشمانداز ما از انگلستان، یک کشور خلاق و برجسته فرهنگی در جهان، معرفی هنر به عنوان پایه و اساس اقتصاد خلاق فرهنگی، ایجاد شغل‌های جدید به واسطه هنر، صنایع پشتیبان هنر، توسعه هنرهای جدید و الهام بخش، توسعه بین‌المللی هنر، دسترسی هنر برای همه و افزایش مخاطبان، ایجاد نهادهای مؤثر برای حمایت همه جانبه از هنر، قرار گرفتن هنر در قلب جامعه مدنی. ببینید اینا بازی با کلمات نیست و شعار نیست و بهش عمل میکنن. قرار گرفتن هنر در قلب جامعه شون و ایجاد ارزش افسوده، ببینید نگاهش اقتصادی، از طریق درامیختن با جوامع محلی. بعد اینها یه برنامه راهبردی هم ارائه میدن. توی بحث ارتقاء محتوای هنر هر کدومشون یه سری اقدام راهبردی دارن. من چون وقت میگیره یه سریش قرمز کردم، بد نیست اونا رو یه نگاهی بهش بندازیم. ترکیه گفته حمایت از ارزش‌های فرهنگی و هنرهای سنتی با استفاده از روش‌های کارآمدتر، چیزی که برای ما هم کاربرد داره. محافظت از میراث فرهنگی در راستای افزایش حس ملی به تاریخ، فرهنگ، حس زیبایی شناسی و گردشگری فرهنگ هنری. میدونید بحث گردشگری هنری یک صنعت بسیار کارآمد و درآمدزا در دنیاست. بعد بر مبنای اون شناخت وضعیت ویژه‌اش میاد هنر رو هم وصل میکنه به گردشگری. آمریکا رو بگذاریم، انگلیس به کارگیری تخصص نظرات خبرگان دانش بومی برای دستیابی به هنر متعالی. عرض میکنم من یه سریش رو فقط میخونم که وقت شما رو نگیره. توی بخش توسعه فرهنگ و هنرش میگه که توی نمونه از ترکیه مثال بزنم، استفاده از ارزش‌های فرهنگی و اساسی کشور در صنعت فیلمسازی. در آمریکا بهبود فضاهای عمومی از طریق طراحی و یا آثار هنری جدید، به اضافه سرمایه گذاری روی طرحهایی که فرصت تجربه هنرهای مختلف رو در اختیار همه قرار میده. انگلستان هر کودک امکان تجربه هنر رو داشته باشه. علتش هم که میدونید چیه، اصلا دنبال این نیستن که بچه در آینده هنرمند بشه ها. میگن هنر منجر به بروز خلاقیت در بچه میشه و در آینده چه هنرمند باشه چه نباشه در سرنوشتش تأثیر گذاره. یعنی بچه‌ای که با هنر آشنا بشه در کودکی، در آینده پزشک خلاق‌تری خواهد شد، وکیل خلاق‌تری خواهد شد، مهندس خلاق‌تری خواهد شد. زیر ساخت در ترکیه، ارتقا و بهبود سهم فرهنگ هنر از درآمد ملی، صادرات و توسعه کشور. یکی از مباحثی که ما توی ایران میتونیم روش کار بکنیم و تصورم اینه که تحریم هم اثری بهش نداره، توسعه صادرات محصولات فرهنگی هنریه که دنیا هم ازش استقبال میکنه. ببینید الان یه نمونه من برای شما مثال بزنم، موسیقی نواحی ایران چقدر جذابه. پاکستان داره از این ظرفیت استفاده میکنه که شاید یه بخشی از موسیقی نواحی ما رو حضورتون عرض شود ظرفیتش رو داشته باشه، اما ایران نمیتونه. شما از شمال ایران بیاین مرکز، جنوب، شرق، غرب، هر کدومش موسیقی نواحی جذابی بر خودش داره، اما اینها آنچنان که باید شاید حمایت نشده و منجر به توسعه اقتصادی و توسعه صادرات نشد. بگذاریم. در رابطه با توسعه اقتصادی در ترکیه، افزایش نقش نهادهای خصوصی و مدنی، همون نظام صنفی، در ارائه و بهبود فعالیت‌های فرهنگی هنری به خصوص هنرهای تجسمی و تصویری. میدونه هنرهای تجسمی درآمد بیشتری داره، میگه تمرکزتو بذار توی هنرهای تجسمی. به اضافه اینکه به بقیه صنایع هنری هم بی‌توجه نیست ها، شما در جریان هستید دیگه. افزایش برندهای مشهور ترکی در صادرات و ارائه فیلم‌های ترکی در جهان. میگه آقا من باید یه برندی بسازم، ممکنه یه سری ازش خوششون نیاد، اما برند شده، فیلم ترکی برند شده، دنبال اینه. یعنی اصلا من فیلم فاخر نمیخوام تولید بکنم اما برند بشه. آمریکا توسعه و حمایت از مدیریت خلاقانه که فرصتی رو برای سرمایه گذاری هنری فراهم میکنن تا به نیازهای فرهنگ هنری خاصی بپردازن. در عربستان، توسعه صندوق‌های فرهنگی ملی برای حمایت از تمام بخش‌های فرهنگی، تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش فرهنگی. ببینید اینها وقتی برنامه راهبرد تدوین می‌کنه، این میشه یه الگو، یعنی اینکه بر مبنای اون الگو باید مدیریت انجام بشه، نه سلیقه‌ای، کاملا باید بر این مبنا حرکت بکنه. بنابراین تغییر دولت تأثیری نمیذاره، همشون با یک چشم انداز دارن کار میکنن. در آموزش، در انگلستان توسعه استعداد هنری از طریق همکاری با سازمان‌های هنری، هنرمندان و سایر ذینفعان. در حوزه پژوهش آمریکا افزایش تحقیقات حوزه هنر. در عربستان ایجاد و توسعه مراکز نوآوری. در سیاست گذاری و راهبری، ببخشید من سرعتمو زیاد می‌کنم به خاطر اینکه به همه مباحثمون برسیم. در ترکیه ایجاد زیرساخت قانونی جهت توسعه فرهنگ و هنر. در آمریکا جمع‌آوری اطلاعات مربوط به توزیع کمک‌های صورت گرفته در مناطق مختلف جغرافیایی و کنترل نحوه ارائه کمک‌های مالی در سراسر آمریکا. این آمریکاییه که اتفاقا توی سیاستشون میگه من در حوزه فرهنگ مدیریت نمی‌کنم، فرهنگ و هنر یک امر خصوصی واگذار می‌کنم به بخش خصوصی. برنامه راهبردی داره و میگه من باید کنترل بکنم که چجوری دارم کمک می‌کنم. در روابط بین الملل، در ترکیه توسعه روابط فرهنگی با کشورهای خارجی به خصوص کشورهای دارای تاریخ مشترک. یه بار دیگه جمله رو میخونم. توسعه روابط فرهنگی با سایر کشورهای خارجی به خصوص دارای تاریخ مشترک بر مبنای همافزایی توسعه صنایع خلاق فرهنگیش. عربستان افزایش مشارکت در فرهنگهای محلی و بین المللی. خب حالا ما به خاطر اینکه یک برنامه راهبردی مثل اونها طراحی بکنیم، یه سری الزامات رو باید بپذیریم. این الزامات چیه؟ یکی اینکه درک و اذعان به خطر نفوذ و تهاجم فرهنگی در تمام سطوح مدیریتی و همافزایی نهادهای متولی برای بهره‌مندی از ظرفیت غنی فرهنگ ایرانی اسلامی برای مقابله با تهاجم فرهنگی. اگر قرار ما بپذیریم، یک، باید بپذیریم تهاجم فرهنگی وجود داره، نفوذ فرهنگی هم وجود داره. دو، باید بپذیریم راه مقابله با نفوذ و تهاجم فرهنگی فرهنگ. و سه، باید بپذیریم که برای اینکه بتونیم با نفوذ فرهنگی از طریق فرهنگ مقابله بکنیم، باید از فرهنگ حمایت بکنیم. خیلی ساده است. ارائه اما این سیاست گذاری که در بخش کلان کشور وجود داره، مفصلاً در حوزه اقتصادی، این رو نشون نمیده. یعنی اینکه ما قبول نداریم تهاجم فرهنگی وجود داره، دو، قبول نداریم باید از حوزه فرهنگ برای مقابله با تهاجم فرهنگی استفاده بکنیم و طبیعتاً حمایتش هم نمی‌کنیم. ارائه تعاریف روشن و مشخص و مورد اجماع از فرهنگ و تفکیک ساحت‌های فرهنگ، چیزی که آقای دکتر پناهی بهش اشاره کرده. تعریف‌ها باید مشخص بشه، ساحت‌ها از هم جدا بشه، تکلیف ما در رابطه با فرهنگ با توجه به تعاریف گسترده‌ای که وجود داره مشخص بشه. شناخت و پذیرش تمام وجوه بیبدیل ظرفیت تاریخی و سرمایه انسانی هنرهای ایرانی اسلامی. پذیرش و تعریف هنر به عنوان یک بخش مستقل در برنامه‌های توسعه نیست چنین چیزی. در نظر گرفتن سهم مشخص برای فرهنگ هنر در شاخص‌های کلان اقتصادی. تعریف فرهنگ و هنر به عنوان یک بسته اطلاعاتی مهم و اثر بخش آماری در نظام رسمی آمار کشور و اهتمام به تجمیع آمار دقیق و رسمی حوزه فرهنگ و هنر. چنین چیزی وجود نداره. ما یک آمار مستند در رابطه با فرهنگ و هنر نداریم. لطفاً اگه داشت کسی به من ارائه بده. وجود ارائه و من نمیدونم چجوری وقتی شما آمار دقیقی از فرهنگ هنر نداری، چجوری میتونی در کل کشور یک مدیریت کلان فراگیر در رابطه با هنر اعمال بکنی. وجود اراده فراگیر ملی و همدلی و همافزایی کلی ارکانهای نظام برای سامان بخشیدن به مدیریت کلان فرهنگ. یعنی باید یک مهندسی مجدد در ساختار کلان شکل بگیره و این مهندسی مجدد بر مبنای آسیب شناسی و شناخت وضعیت موجود به این نتیجه برسه که هر کدوم از کدوم یک از نهادهای متولی باید باقی بمونن، کدومش باید ادغام بشن، کدومش باید تفکیک بشن، بعد هر کدومشون چه وظیفه‌ای رو باید انجام بدن. و اما راهبردهای اصلی، چند تا راهبرد میشه تعریف کرد. توسعه مدیریت و ارتقای جایگاه نظام هنری کشور، چیزی که الان وزیر فرهنگ و ارشاد فعلی داره روش کار میکنه و حضور تشار روش حساسیت داره. یه سری اقداماتی تو این حوزه میتونه انجام بگیره که جایگاه نظام هنری کشور به جایگاه اصلیش برگرد. مهندسی مجدد، عرض کردم در ساختارها و روش‌های مدیریت کلان. در بسلات اگر بهبود سیستم ها و روش ها هم انجام بشه که چه بهتر، اما قبلش باید یک مهندسی مجدد در عرصه مدیریت کلان انجام بشه، بعد بیاد سیستم روش ها رو هم اصلاح بکنه بر اساس نگاه نوین فرایندگرا، بازبینی و تنقیح و بروزآوری قوانین و مقررات، ساماندهی امر نظارت، تعریف و استقرار نظام پیمایش و آمایش خیلی مهمه. ما حتما در عرصه هنر نیاز به یک نظام آمایش و پیمایش هستیم. تعریف پروژه های آینده پژوهی در عرصه هنر. توی بحث توسعه کمی هنر نیاز داریم رویدادهای هنری ارزیابی بشه، آموزش هنر توسعه پیدا بکنه، حضورتان شود مراکز خلاقیت ساخته بشه. توی بحث کسب و کار هنر باید برنامه‌ریزی بشه، مانع زدایی بشه، تسهیلات فراهم بشه، سیاست‌های حمایتی تدوین بشه برای حمایت از تولید کنندگان و ریل گذاری بشه برای رونق اقتصاد هنر، شهرک‌های صنعتی هنر راه اندازی بشه، تفاهم‌های بین‌المللی برای توسعه صادرات محصولات هنری شکل بگیره. و توی بحث زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی به هنر هم باید استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از فضای هنری تعریف بشه و بر مبنای اون توزیع و تأمین اعتبارات شکل بگیره، بر مبنای مطالعات آمایشی، تعمیر و مرمت ابنیه و اماکن هنری موجود، استفاده بهینه از امکانات سایر نهادها و سازمانها که عرض کردم یه سری امکانات سخت افزاری دارن، این امکان میتونه در اختیار نهادهای متولی فرهنگی و مشاغل هنری قرار بگیره با یک به اصطلاح هزینه که توزیع و ترویج هنر با اقداماتی نظیر کیفیت بخشی به محتوا و روش آموزش هنر، راه اندازی مکاتب هنری در استان، ساماندهی مأموریت کرانه ملی برای حمایت از آفرینش آثار معیار و الگو. خیلی متشکرم، ببخشید من یه مقدار سرعتم رو زیاد کردم، امیدوارم با بضاعت کمم تونسته باشم این مباحث رو تشریح کرده باشم و یک مبحثی خصوصا در بحث اقتصاد هنر باز بشه و بتونیم روی اون کار بکنیم. و دوباره تأکید میکنم هنر تهدید نیست، هنر فرصته، حتی در حوزه هایی که شما فکرش نمیکنید مثل اقتصاد. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از تحمل و شکیباییت.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه بخش سوم و پایانی نشستی را شنیدید با موضوع سیاست‌های ملی هنر و راهبردها در این حوزه با سخنرانی سید امین مؤیدی اصفهانی. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا برنامه دیگر، بدرود.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-8-8 2-0.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض ادب و سلام و ارادت دارم خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ و مخاطبان برنامه اشراق. برنامه اشراق به تاریخ عرفان اسلامی توجه میکنه و تلاش میکنه که تبیینی داشته باشه از تحولاتی که در گزاره ها و آموزه های عرفان اسلامی رخ داده و طی 1400 سال این تحولاتی که بوده، امروز انسان معاصر مسلمان بر اساس عرفان اسلامی چه نوع سیر و سلوکی میتونه داشته باشه. این برنامه هر روز و در همین ساعت از شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه و در برنامه‌های گذشته جناب دکتر رضا الهی منش که در خدمتشون بودیم، ریاست دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب، که در مورد ریشه های عرفان اسلامی صحبت کردیم. آقای دکتر الهی منش سلام عرض می‌کنم. عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خوشبختم که باز در این برنامه خدا توفیق بهم داده در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم و در باب عرفان اسلامی و در واقع اون جایگاه اصلی او که قرآن و سنت نبوی و ولوی هست بیشتر صحبت کنیم.
بله، قرآن به تعبیری نخستین خواستگاه عرفان اسلامی است، به این دلیل که بسیاری از آیات کریمه قرآنی آشکارا بینش و باورهای عرفانی رو تبیین میکنن، توجیه میکنن و بر اساس یک اندیشه یا نظام و تفکر عرفانی و معنوی میتونیم اون آیات رو دریابیم. در برنامه گذشته در مورد قرآن صحبت فرمودید و نسبتش با پیامبر اسلام. پیامبر اسلام مظهر حقیقت محمدیه دانسته شده در عرفان اسلامی. احتمالاً در برنامه‌های آتی در مورد پیامبر اسلام و حقیقت محمدیه، این مفهوم حقیقت محمدیه و پدیده اون صحبت خواهیم کرد. ادامه توضیحات شما رو بشنویم در مورد تبیین عرفان به عنوان اولین و مطرح‌ترین و مؤثرترین ریشه تاریخ عرفان اسلامی و آیات کریمه قرآنی که مورد توجه عارفان و اهل ذوق و اهل سیر سلوک بوده. در خدمتتونیم.
در جلسه گذشته به صورت اجمالی گفته شد قرآن رزق انسان کامل است و انسان کامل به عنوان عالی‌ترین تجلی خداوندی است و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در واقع اون عالی ترین تجلی است که مایه رحمت و منشأ رحمت برای همه هستی است. در این جلسه مقدار میخوام بحث را بازتر کنیم و قلمروهای بحث را از هم جدا کنیم.
بله.
در باب عرفان در قرآن سه بخش مهم را میتونیم بهش بپردازیم که اگر این برنامه بخواد به پیش برد مناسب باشد که هر کم از این بخش ها به صورت ویژه بهش پرداخته بشه و سخن گفته شود.
یعنی در هر برنامه یک بخش رو به صورت مستقل تر کنیم.
ممکن است چندین بله. برنامه برای یک بخش لازم باشه.
بله بفرمایید. بله.
اولین بخش در واقع